استانیه، یک بحث سطح کلان استانیه.
بله
و در دسته یکم همین حمایت ها رو دارم، من ازشون ممنونم، ولی این بحث باید همه پای کار باشن.
بله
یه تشکرم باید آقای جلیبم بکنم، جناب آقای حقیقی به عنوان مدیر کل ورزش جوانان.
بله
که بسیار مدیر خوبی هستن،
پای کار،
خدا وکیلی باید اینجا ازش تشکر بکنیم. جناب آقای حقیقی مرد پاک دست، درست، راستگو به معنای واقع. آقای حقیقی راستگوه، یعنی اونجایی که میتونه کمک بکنه با جان و دل میاد جلو کمک میکنه. دو سال قبل پدیدم جناب آقای حقیقی کمک کردن، صد خودشون رو گذاشتن.
بله.
و من ازشون از همینجا تشکر میکنم، چه تو بحث هیئت چه تو بحث تیم داری. خیلی ازشون ممنونم و واقعا تا اینجای کار با تمام کمبودهایی که وجود داره و ما میدونیم شرایط جنگیه، بالاخره کمبودهایی وجود داره تو بحث مالی، جناب آقای حقیقی صد خودشون رو گذاشتن، مطمئنیم امسال هم کمک میکنن. از اون مدیرایی هستن که منتظر گفتن نمیشن، خودشون میان و ما باید بریم سمت. بعضی از مدیرها رو جناب آقای جلیل و باید بریم دنبالشون.
بله. ولی اما نه آقای دکتر حقیقی خودش پای کاره میاد، حالا فرقی براش نداره هیچ ورزشی، مثلا بگیم آقا والیبال اینا، نه ها واقعا تمام هیئت ها واقعا
این خیلی مهمه که این اتفاق بیفته و مطمئنم که این اتفاق میفته. یه خواهشی هم دارم از مردم فهیم و ورزش دوست همدان که حمایت کنن و ورزشکارای خودشون رو حمایت کنن. میدونیم شرایط سخته، میدونیم که دغدغه‌های زیادی دارن.
بله.
ولی مطمئنیم که انشالله چراغ این تیمداری روشن بشه.
نه مطمئنن آقا مهدی نازنین طرفدارای خاص خودش رو والیبال داره و من قول میدم این تیم ما هر هفته اگر مسابقاتشون سالونا پر خواهد.
جناب جلیبان من یه چیز خدمت شما عرض کنم، ما تو میزبانی سال گذشته، نه سال گذشتهش، ما در سالن فردوسی واقعا ورزشگاه سولداد شده بود.
بله.
ما اصلا جا نداشتیم که حتی یه صندلی، دوستان اومدن تو راپلا نشسته بودند.
بله.
واقعا سالن فردوسی همدان که یکی از قدیمی ترین سالن های والیبال همدان،
سالن در واقع نوستالژیک،
واقعا جا ند... یعنی جهنم هر تیمی بود سالن فردوسی.
بله.
می اومد اونجا سر یه اتفاق ما باختیم بازی ابری، به خاطر مصدومیت دو تا از بازیکن‌ها که نتونستن بازی کنن ما از دست دادیم، وگرنه همون جا ما جواز صعود رو سال اول هم گرفته بودیم.
بله. حالا در مورد زیرساخت ها بیشتر هم صحبت میکنیم، بریم گزارش مهدی جعفری نازنین رو بشنویم که رفتن خانه والیبال.
ورزش، حرکت، تلاش، ده مجله ورزشی.
عرض سلام، ادب و احترام و عصر بخیر خدمت شما خوبان و همراهان برنامه مجله ورزشی. خب همونطور که دوست و همکار خوبم در استودیو پرداختم و میهمان ارجمند حاضر در استودیو متوجه شدین دیگه، میخوایم از والیبال بگیم، از سرو قامتانی که به نوعی افتخار استان همدان هستن. صدایم که میشنوین کاملا شاهد این هستش که ما در سالن فردوسی شهر همدان هستیم، جایی که خانه والیبال شهر همدان هم و استان همدان هم اینجا هستش. هم صحبتی ما با یه موسفید کرده والیبال. آقا سلام علیکم، عرض ارادت.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران محترم شما.
بر شما معرفی میفرمایید؟
خواهش میکنم، بنده احمد امیرکریزی هستم، از مربیان هیئت والیبال.
درود بر شما. احمد آقای موسفید کرده والیبال استان همدان.
خواهش میکنم.
چند سال احمد آقا؟
خدمت عرض کنم که من سال 63 زیر نظر خدا بیامرز شهید اکبر قهرمانی والیبال رو از همین سالن شروع کردم.
40 سال پیش.
بله دقیقاً.
درود بر شما. احمد آقای عزیز برای ما بگه تو این 40 سال چطور بود فراز و نشیب های والیبال استان ما، شهر ما و حالا دورهایی که برگزار میشه، چون می‌بینم که تو این چند سال ما معرفی کردیم اسطوره‌های خوبی رو در کشور به عنوان والیبالیست.
بله خدمت عرض کنم که پیشینه والیبال همدان که بسیار پیشینه قوی داره، از زمانی که آقای راجی والیبال رو استارت زدن با نفراتی که بودن دیگه، حالا بعد از اون امیرخان حجازی کاپیتان تیم ملی، اصغر حجازی داداششون که هم دوره ما بودن، همینطور به ترتیب اومده والا، الان آرمین خان تشکری، آرمین عزیز، آرمین رنجبر هست، بچه های هست سر سطح لیگ برتر الان دارن کار میکنن.
درود بر شما، بهتون خدا قوت میگم. اگه بخوای در یه جمله بگی حال والیبال استان همدان چطوره؟
والا حالش که خدا رو شکر خوبه، ولی یه مقداری خدمت درس کنم که والیبال همدان الان دو سه ساله که با اومدن آقای مهندس بادامی خدا رو شکر از نظر مدیریتی و تشکیلاتی داره کارهای درست و اصولی انجام میده که جای تقدیر و تشکر داره. ولی خب یه سری برنامه ها هم هست که اینا رو باید با به قول جناب علی فرمودید موسفیدا و با تجربه های این کار بیشتر مشورت بشه. فعالیت هایی که تو شهرستان ها انجام میشه بیشتر مد نظر قرار بگیر.
درود بر شما. و چقدر ارزشمنده، میخوام بدونم که چقدر تو هیته استعدادیابی کار کردین. الان من دارم تو این سانسی که اومدم خدمت شما در سالن فردوسی از نونهالان، نوجوانان و جوانان میبینم، نه همه کار شده روشون، با امید خدا میتونیم ببینیم آینده درخشان یا نه؟
بله، همین که خدمتون گفتم که این برنامه ریزی بوده که هیئت انجام داده. بنده خودم تابستان به صورت آکادمیک این کار رو شروع کردیم زیر نظر هیئت. سالن در اختیار ما گذاشته، توپ در اختیار ما گذاشته. ما هم داریم این کار رو اصولی با آقای فوتووت که از اساتید این کار هست داریم انجام میدیم. توکل به خدا بحث مالی انشالله یه مقدار حمایت بشه، بچه های مستعد و خوبی داریم. ما مطمئنن میتونیم هدفمند و با برنامه ریزی این کار رو پیش ببریم
انشاءالله. آرزوی موفقیت دارم برای احمد آقای موسفید کرده والیبال شهر و استانمون و همه والیبال لیستای عزیز، همه علاقمندان به ورزش والیبال. انشاءالله که خوش بدرخشن و باز هم ببینیم از استعدادهای نوجوان جوان در تیم ملی.
انشاءالله، توکل به خدا، حمایتای شما.
زنده باشین، درود بر شما. بریم به استدیو برنامه مجله ورزشی، همراه میشیم با دوست و همکارم احمد رضا جلیل و میهمان ارجمند حاضر در استدیو. تا یه روز دیگه، یه ورزش دیگه، یه سالن دیگه. حقیارو نگهدارتون.
کجا برم توی دنیا ببینم مثل تو رو، نمیتونم بکنم از قلب دیوونم عشق تو رو. قسم به نام و پرچمه، نفس میگیرم از تنت، هنوی تیر و قلبمه، چقدر بقل نکردمه. پس کوچه های شهرم هم، از سواس کشورم، از رگ گردنم میگذرم. میخوام بمونی تو عبد خلیج فارس برای میهنم. وطن ایران من، وطن میروتم، وطن فدای خاک تو، زموم جون
جون من. عصرتون بخیر باشه. ساعت 17:09 دقیقه است و ما به گفتگوی آخرمون با جناب آقای مهدی محبی نازنین رسیدیم. خب آقای مهدی نازنین، سالن فردوسی یکی از سالن‌های نوستالژی که به خصوص برای بچه‌های والیبالیست استان همدان خیلی خاطره دارن اونجا. یعنی در واقع خانه والیبالیست های همدان دیگه. اما این سالن خب بالاخره سالونی که بیش از 50 سال ساخته شد، درسته؟
دقیقاً.
الان به نظرتون گنجایش برگزاری مسابقات رو داره با این همه علاقه مند؟
خدمتتون عرض بکنم که ما تو بازی آخر واقعا سالن ظرفیت نداشت و این یک موزلیه برای ما که ما باید یه برنامه ریزی بکنیم. از یک بابت هم واقعا جای سختی برای تیم ها که بیان بازی کنه، اون جمعیت وحشتناکه. شما خودتون ورزشکار حرفه‌ای بودید و میدونید که تو اون زمین بازی کردن واقعا نفس هر بازیکن یاد گیم اول و دوم در کمای اون تماشاچیان و تا تکون بخوره اگر یه تیم خیلی خوبی جلوش باشه، گیم اول و دوم رو گرفته، تازه از گیم سوم تیم باید شروع بکنه.
بله.
انشالله بسته به حالا شرایط ما برنامه ریزی اولم خب خانه والیبال، خب خانه والیبال همه میدونن تو همدان هر کسی رو که
سالن فردوسی
میگه بریم فردوسی.
بریم فردوسی.
یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم جناب آقای جلیلبن، به همت ریاست محترم هیئت والیبال این تمرکزی که بر سالن فردوسی است تو بخش آموزش
بله
برداشته شده و در تمام نقاط استان و همت آموزش و پرورش و اداره کل ورزش جوانان، ما در هر سالن ورزشی یه دونه مربی والیبال دارن فعالیت میکنن.
بله.
و این چه اتفاق مبارکیه که هم در بحث خانوما داریم هم در بحث آقایان.
آمتی ما دوره دانش افزایی هم برای داور و مربیامون داشتیم دیگه.
ما پارسال آموزش‌های کارخانه رو آوردیم.
بله.
که برند والیبال ایرانه و پر افتخارترین مربی. خب ایشون دعوت ما رو قبول کردن، بنده با آقای تندروان صحبت کردم. خب ایشون سال گذشته مربی تیم ملی بودن که بیان، خب به خاطر جنگ نتونستیم این اتفاق بیفته. ما یک دوره دانش افزایی برای داورامون داریم که با آقای شاه میری صحبت کردیم که انشالله ایشون هم تشریف بیارن.
بله.
تمام سعیمون اینه که ما تاپ به قول خودمون تاپ تنای ورزش ایران رو بیاریم، والیبال ایران رو بیاریم. خب خودتون میدونید ما ریاست هیئتمون ریاست هیئت مدیره فدراسیون هم هستند. ما هفته گذشته میزبان جناب آقای سید میلاد تقوی بودیم که تو همدان اون مصاحبه جنجالی رو راجع به آقای پیاتزا کردم و همه رسانه‌ها کار کردم و تمام قد پشت آقای پیاتزا وایسادن. ما هنها هر جا که میریم خب بالاخره با تمام دغدغه‌ای که مردم دارن باز راجع به والیبال از همون سوال می‌پرسن و ما واقعا خوشحالیم که مربی اومده که دود رنگی واقعا مربی تاپیه. خب ایشون داره تفکرات ایتالیایی خودش رو پیاده میکنه. بله. جوون ما جوون 18 ساله داشتیم.
بله.
اگر خاطرتون باشه ما با آقای معروف، با آقای موسوی یک دوره خب ژاپن همه رو قلقم میکردیم.
بله.
و ما دیگه رفته بودیم تو لول برزیل و امریکا و تیم‌های
ترانه
اونا رو بردیم. ولی الان شرایطی که به وجود اومده ما داریم جوون گرایی میکنیم. مطمئنم مردم ایران صبور هستن که دوباره سعید معروف ها بیان.
انشالله
تیم ایران در آینده بسیار نزدیک حرفای زیادی برای گفتن داره. آقای جلیلبن اینم خدمتتون عرض بکنم و جالبه که مردم از زحمتان بدونن که ما امسال بالای 15 تا بازیکن تاپ لژیونر داریم.
خدا رو شکر. این نشون میده که ما خیلی پتانسیل بسیار بالایی در والیبال داریم. یعنی واقعا الان فوتبال، والیبال، کشتی، اصلا والیبال واقعا بچه‌ها اصلا میشینن. من خودم وقتی والیبال میشینم شده آخر شب باشه بیدار میشم والیبال نگاه کنم لذت
شما لطف
زنده باشه.
آقای جلیلبن
جانم نکته پایانی فرصت آنچنانی نداریم.
من دعوت میکنم.
بله.
از همینجا از این فرصت استفاده میکنم، دعوت میکنم از خانواده‌های همدانی، خانواده ایرانی که این ورزش برای همه اعضای دخترها، خانوما، مردا واقعا برای همه اقشار هست و ورزش واقعا به معنی واقعی خانوادگی است. ما انشالله مسابقات والیبال خانوادگی رو برای دومین سال که برند خود همدان هست و اولین سالش هم همدان اجراش کرد ما می‌خوایم امسال داشته باشیم و دعوت میکنم از عزیزان که به والیبال، به ورزش والیبال و عزیزان خودشون رو به رشته والیبال بیارن. این ورزش بسیار بسیار کم آسیب نسبت به ورزش‌های دیگه و روحیه گروهی و روحیه دست جمعی رو بین فرزندهای خودشون گسترش بدن و علاقمندان این رشته هر چقدر که بیشتر بشه ما نیروی انسانی بیشتری خواهیم داشت و در آینده والیبال بسیار خوبی رو خواهیم داشت.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقا مهدی محبی نازنین. آرزوی سلامتی ابتدا برای خودت دارم، خانواده محترمت، بعد خانواده بزرگ والیبال. انشالله ما از والیبال شهر همدان بیشتر خواهیم شنید. شنونده عزیز از اینکه امروز هم همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. ازتون به عشق و مهربانی یا علی مدد. خدا نگهدار.
اینجا همدان است، صدای جمهوری اسلامی ایران. موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. موج ای ام، ردیف 981 کیلوهرتز.
اینجا نقشه ها متفاوت نیستند، بلکه یک نقشه وجود داره. اطلس خیانت. نقشه برداری از عهد شکنی ها. هر نقطه یک سند ناگفته. مرزهای فریب در روایت تاریخ. بازخوانی نقشه های استکبار در اطلس خیانت. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. ناگفته های تاریخ رو، البته ناگفته هایی که مربوط به خیانت هاست رو از ما بشنوید. وقتی اسم خیانت در سطح بین المللی به میون میاد، ذهنمون ناخودآگاه میره به سمت امریکا. آخ از دست فریبکاری های این روباه مکار. یه دنیا از دست عهد شکنی های این ملعون اسیر شدن. در اطلس خیانت، خیانت و فریبکاری های امریکا رو در کشور عزیزمون ایران مرور میکنیم.
با وجود همه توطئه ها ما ماندیم، جان چو شمعی به سر کشورمان سوزندیم. قارت و قتل به هر جای جهان لبریز است، عاطفه در دل انسان عجب و ناچیز است. هرگز از یاد نبردیم بدی شیطان را، سپر حادثه 13 آبان را. موج زد جمله خروشید و همه توفان شد، خانه و لانه جاسوس شبی ویران شد. این جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا. این جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا. دست آلوده شیطان تو در ایام ببین، خشم و بدعهدی او در پس برجام ببین. بین جایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا.
حالا میرسیم به مرحله سوم تحریم ها، جایی که ماجرای مقدار جدیتر و سنگینتر شد. این بخش مربوط میشه به دهه 1370 و زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا بود. اون موقع چند سالی از پایان جنگ ایران و عراق گذشته بود. ایران داشت تلاش میکرد که اقتصادش رو دوباره سر و سامون بده. یکی از مهمترین جاهایی هم که کشور میخواست روش تمرکز بکنه، صنعت نفت و گاز بود، چون طبیعیه بخش بزرگی از درآمد ایران همیشه از فروش نفت حاصل میشه. برای همینم بود که ایران دنبال این بود که شرکت‌های بزرگ خارجی بیان و تو پروژه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری بکنن، هم پول در بیارن هم فناوری و تجهیزات جدید. اما دقیقاً همین جا بود که امریکا تصمیم گرفت یه فشار تازه‌ای رو به ایران وارد بکنه.
مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دود، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من، تو ما.
نفس مرگ بر قفس مرگ بر شکوه خار و خس مرگ بر هوس مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر مرگ بر شراره های شر مرگ بر بریدن نفس مرگ بر قفس مرگ بر شکوه خار و خس مرگ بر هوس مرگ بر حقوق بی بشر مرگ بر تبر مرگ بر شراره های شر
سال 1374 مطابق 1995 میلادی بیل کلینتون یه دستور تازه‌ای رو صادر کرد و گفت شرکت‌های آمریکایی حق ندارن که تو صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری بکنن. یعنی اگه یه شرکت نفتی آمریکایی می‌خواست تو ایران پروژه بگیره یا تو استخراج نفت و گاز کمک کنه، دیگه اجازه این کار رو نداشت. این خودش ضربه بسیار مهمی بود، چون شرکت‌های نفتی آمریکا جزو بزرگترین و پیشرفته‌ترین شرکت‌های دنیا بودند. اما داستان اینجا تموم نمی‌شد. یه سال بعد، یعنی در سال 1375 برابر با 1996 میلادی، آمریکا یه قانون جدیدی رو تصویب کرد که اسمش بود قانون تحریم ایران و لیبی. این قانون رو معمولاً با اسم ایلسا میشناسن. نکته مهم این قانون این بود که فقط شرکت‌های آمریکایی رو هدف نمی‌گرفت، بلکه شرکت‌های بقیه کشورها رو هم تهدید می‌کرد. قانون می‌گفت اگه یک شرکت خارجی بیشتر از 20 میلیون دلار تو صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری بکنه، ممکنه آمریکا اون شرکت رو تحریم کنه. اونقدر همین امریکا به کشورهای دیگه زهر ریخته بود که همه ازش می ترسیدن. دقیقاً مثل اروپای الان. حالا تحریم یعنی چی؟ مثلا اون شرکت ممکن بود نتونه تو امریکا کار بکنه، نتونه از بانکهای امریکایی وام بگیره یا تو معاملات مالی بین المللی به مشکل بخوره. برای خیلی از شرکتها این ریسک خیلی بزرگ بود، چون بازار امریکا بازار مهمی به حساب میاد. برای همین بعضی از شرکت‌ها ترجیح می‌دادن اصلاً سمت پروژه‌های ایران نرن تا گرفتار تحریم‌های آمریکا نشن. در واقع امریکا با این قانون یک کار جدید کرد. سعی کرد بقیه دنیا رو هم از همکاری اقتصادی با ایران دور کنه. به این نوع تحریم ها میگن تحریم ثانویه. یعنی امریکا فقط خودش با ایران معامله نمی کنه، بلکه تلاش میکنه بقیه کشورها رو هم مجبور بکنه همین کار رو بکنن. خیلی از تحلیلگرها میگن تحریم های دهه 1370 یه نقطه مهم تو این داستانه، چون از این زمان به بعد بود که تحریم‌ها کم کم از یه دعوای دوتا کشور خارج شد و تبدیل شد به فشاری که سعی می‌کردن در سطح جهانی روی اقتصاد ایران وارد بکنن.
دست آلوده شیطان تو در ایام ببین، خشم و بدعهدی او در پس برجام ببین، پشت مستضعف عالم همه دم ما هستیم، تا آخرین قطره خون راه به شیطان بستیم، ناخدایی که هراسش گذر از طوفان نیست، عشق او را به علی آل علی پایان نیست، یک صدا بر صف کفار چنان می تازیم، مشتا کرده گره ما به علی می نازیم، به علی این جنایات اسفبار همین آمریکا،
یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، این جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، این جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، این جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا.
امریکایی که اون زمان داشت کشورهای دیگر رو مجبور می‌کرد تا با ما کار نکنند و در صنعت نفت و گاز ما سرمایه‌گذاری نکنند، الان داره چشاش در میاد وقتی میبینه ایران در هر صنعتی حرفی برای گفتن در جهان پیدا کرده. ای بابا، خلاصه این که امریکا اطلس‌های بزرگی رو برای خیانت به کشور پیش خودش داره. ما هم این رو میدونیم و همه نقشه‌هاش رو نقش براب میکنیم.
تا رو کردن نقشه‌های خیانتکارانه دیگه امریکا، خدا نگهدار.
امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کینه تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، سهر بلا در تو هست، شب و شبا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای، صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
درست مصرف کنیم.
وسایلی که باید دمای داخلی خنکی داشته باشن، هرچه در محیط سردتری قرار بگیرن، کمتر برق مصرف میکنن، چرا که کمتر کار میکنن. به همین دلیل این وسایل نباید کنار منابع گرما مثل اجاق گاز قرار بگیرن. در نتیجه کسی که به صرفه‌جویی فکر میکنه، همیشه یخچال و فریزر رو در جای خنک‌تری میگذاره. علاوه بر این، برای درست کردن غذا روی اجاق گاز توجه میکنه که اندازه قابلمه از سطح شعله اجاق کوچکتر نباشه، وگرنه اینطور بیشتر از مقدار مورد نیاز گرما رو هدر میده. همچنین اگه برای شستن ظرفا از ماشین ظرفشویی استفاده میکنه، تنها وقتی اون رو روشن میکنه که پر از ظرف باشه و به خوبی میدونه که اگه به جای اینکه ماشین ظرفشویی رو با قابلمه و تابه‌های بسیار کثیف پر کنه، این ظروف رو با دست بشوره، مقدار زیادی در مصرف برق صرفه‌جویی کرده.